ساعت رو گذاشتیم برای آسیب شناسی برخی دستگاه‌هایی که مقام معظم رهبری هم در صحبت‌های امسال هم سال گذشته که در دانشگاه فرهنگیان حاضر شدن و صحبت‌های تکان دهنده‌ای رو در اونجا ایراد کردن، این قضیه گذاشتیم و تقریباً 6-7 ساعت فقط آسیب شناسی رو شنیدیم که ادامه داره این کار.
بله.
چه مسائل و اتفاقاتی در دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش میفته. برخی از اینها توی خبرها بعضی شنیدن، تو کلیپ ها اومد، توی فضای مجازی حقیقی صحنه روزنامه ها، بعضی در متون درسی که ما در نشست روز شنبه وزیر آموزش و پرورش هم به همین من اشاره کردم، گفتم شما باید در خصوص متون آموزشی آموزش و پرورش تجدید نظر بکنی کسانی که در اونجا هستن در تدوین متون.
بله.
ضمن این که شما باید بیایید مثل قبل که دفتر همکاری حوزه و آموزش و پرورش بود فعال کنید.
بله.
که این دفتر در دوره دولتی اصلاحات یه کاری انجام داد، تمام متون رو مورد بررسی قرار داد. ببینید، ما شان سند 20 رو گفتید، مقابل سند 20 چیه؟ سند تحول
هست. بله.
سند تحول بنیادی که بر محوریت استاد و متون و فاز آموزشی در واقع میچرخه. ما مسئله متن خیلی مهمه در کنار مربی.
بله.
این متون رو در اون دوره اومدن یک پالایشی کردن. خروجی اون پالایش این شد که یک نمایشگاه در قم تشکیل دادن که وزیر آموزش و پرورش وقتی مطلع شد با عجله زیاد و التماس رفت اونجا، گفت خواهش میکنم این رو جمعش بکنید و الا حکم تکفیر ما رو ممکنه مرجع صادر کنه. یعنی تا این اندازه این مسئله وخیم بود.
یعنی خودشون آگاه بودن بر اتفاقی که افتاده.
ببینید، آگاهانه انجام میدن. شما الان همین امسال در برخی از متون آموزشی ما اتفاقات افتاده. همون در واقع سند 20 که مقام معظم رهبری اشاره می‌فرمایند که در بعضی جاها داره اجرا می‌شود، اومده تو متون انجام دادن. ما به وزیر اینو گفتیم توی جلسه روز شنبه که البته این جلسه ادامه داره. قرار چندین جلسه فقط وزیر بیاد در خصوص نکته به نکته دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بحث بشه، که یکیش همین متون، همین الان شاهد این قضیه هستیم. باید کمیته در واقع تدوین متون تجدید نظر بشه در آموزش پرورش. و همچنین عرض کردیم ما اساتید مجرب رو داریم که از حوزه علمیه بذاریم در کنار در واقع عزیزان دانشگاهیان و فرهنگیان که در خصوص متون تجدید نظر بکنن. اعمال نفوذ شده از طریق متولیان و طرفداران بیستی که در نشست دانشگاه فرهنگیان در سال گذشته ایشون فرمودن عده‌ای دنبال تربیت سرباز برای آمریکا هستند و در همونجا اشاره کرد، فرمود تغییزاده ها دنبال بیستی هستند که اجرا بکنن.
بله.
ما اینا رو باید میرفتیم برای مردم تبیین میکردیم آقا تغییزاده کی بوده، چرا مقام معظم رهبری به تغییزاده اشاره کرد، رسالت تغییزاده در اون زمان چی بود، الان چه کسی مصداق تغییزاده، چه برنامه‌ای و اهدافی دارن، چه کار کردن، خطراتش چیه. این کار انجام ندادیم تا یه دوباره ایشون برگردن در نشست مدیران آموزش پرورش مجددا حرفاشو تکرار بکنه. یعنی حرفا زمین مونده. پس بنابراین مسئله دغدغه مهم مقام معظم رهبری دال بر این است که بحث سند 20 داره اجرا می‌شود در فضای فرهنگی آموزش و پرورش، در متون آموزش و پرورش، در کلاس ها توسط برخی از افراد و اینو کسانی هستن که ریشه داره، که البته همه تو این برنامه نمی گنجه. باید برگردیم تو بحث گزینش آموزش و پرورش دقت کنیم چه اتفاقی افتاده، چه افرادی وارد این سیستم شدن که الان به جای سند تحول بنیادین میرن دنبال بی سی و موجب دغدغه علم داره نظام میشن، که ببین اینجا نگران باشه که این اتفاق داره میفته. خب در کنار این ما دانشگاه فرهنگیان رو ضعیف کردیم، تضعیفش کردیم. از 25,000 دانشجوی که سالانه باید دانشگاه فرهنگیان میگرفت رسوندن به 3,500 نفر. نتیجه این کارشون این شد که کمبود مربی بیارن، معلم بیارن و متعاقبا به دنبال اون مجبور شن که معلمینی رو بگیرن که تجربه معلمی و آموزش در تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان رو شهید رجایی ندیدن.
بله.
در نهایت نظرسنجی و نتیجه رتبه آموزش و پرورش ما در دنیا بشه رتبه 12. یعنی اینقدر افت در واقع آموزشی ما داشته باشیم در کشور که همین روزم شما شاهدید این همه تجمعاتی که الان در کنار مجلس انجام میدن با گروه های مختلف و فشارهایی که بیان وارد آموزش پرورش میشن، در صورتی که ما اینجا باید معلم تربیت میکردیم، معلمی که کارشناس قبلی شما اشاره کرد و من هم به این جمله مقام معظم رهبری شما کردم، ایشون فرمود در نظام اسلامی برونداد و حاصل 12 سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت انسانهای مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخلاق اسلامی و در یک کلمه انسانهای مجاهد و اهل عمل باشد.
بله.
آیا خروجی 12 سال ما با این نوع مربی گرفتن، با این نوع متونی که الان ارائه میدیم، با این نوع نظارتی که ما داریم، با این در واقع مدیریتی که شده تو این چند سال گذشته، آیا خروجی و برونداد 12 سال ما این میشود؟
من این سوال شما رو از مهمان داخل استودیو میپرسم. از ابتدای برنامه صبورانه صحبت‌های دو مهمان تلفنی رو شنیدم. جناب دکتر حمیدرضا تقی‌پور عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی لبخند میزنن. همیشه این قصه است. خب من سلام دیرهنگام بهتون میگم، چون صبورانه نشسته بودید، خب صحبت‌ها رو شنیدید دیگه. واقعا تحقق پیدا می‌کند یا تحقق پیدا کرده است جناب تقی‌پور بزرگوار؟ 12 سال تدریس، بعد دانش آموزی که میاد بیرون بی انگیزه است، ناامیده، مایوسه. چرا؟ چه بلایی سر نظام آموزش و پرورش ما آمده است که ما بعد از این سوال‌ها بعد این چنین چیزایی رو ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم. من یه اصلاح بکنم، بنده عضو شورای فرهنگی نیستم.
همه ما هستیم.
بله. بگونه این استاد عضویت به معنای حقیقی و حقوقیش عرض حضور شما بود. و اینکه بنده دارم شاگردی میکنم برای دانشجو دکترا، هنوز به مرجع نواقع مدرک دکترا نائل نشدیم. بله، عرضم حضور شما به خاطر اینکه وقت ضیق هستش، منم سعی میکنم یه مقداری با تاخیر اومدم. حالا الان در واقع از وسط بحث من ورود پیدا کردم و حالا دوست عزیزمونم به نکاتی اشاره فرمودن، اینکه ما الان بیایم حوزه نظام تعلیم تربیت رو، حالا رسمی عمومیش رو الان در نظر بگیریم و بگیم که چرا الان این نظام ناکارآمد است و به اون خروجی و اهداف متعالی خودش نرسیده. این حالا متاسفانه تو برخ حوزه‌های دیگه هم متاسفانه ما به این موضوع دچار هستیم و تو برخی از حوزه‌ها، حالا حوزه اقتصادیش، فرهنگیش هم ما به این در واقع ناکارآمدی، حالا تو برخی از حوزه‌ها بخوایم منصفانه صحبت بکنیم. حالا بحث نظام تعلیم تربیت رسمی عمومی ما، چون یک بحث ناظر به بحث‌های نظری و تربیتی داره و به دنبال انسان چند وجهی است و این کار رو خیلی مشکل میکنه. یعنی شما اگه توی نظام لیبرال یا یک نظام در واقع سکولار بخواین یک برنامه ریزی رو در حوزه آموزش انجام بدید، اینها چون به دنبال بحث آموزش و به انسان و به دنبال انسان به معنای یک وجهیش هستن، حالا من نمیخوام وارد بحث فلسفی اینها بشم، خب طبیعتاً با برنامه ریزی ساده تر و با موانع کمتر مواجه هستن. در کشور ما الان این نوع برنامه ریزی برای انسان چند وجهی، خب خود همین یک مشکلی است و مشکل بعدی هم بحثای در واقع کارآمدی مجریان هستش و نوع ورود مجریان ما به برنامه ریزی کلان حوزه تعلیم تربیت هست. حالا میگم حوزه‌های دیگه هم میشه بحث کرد، حالا ما الان بحثمون بحث تعلیم تربیت هستش. دلایل خیلی زیادی داره که اگه ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، حالا من یه گریزی به بحث DC انجام بدم. خب خیلی از بزرگواران و صاحب نظران و دوستان میگفتن که خب این سند DC چه چیزی داره که همه مسئولین این دولت به دنبالش افتادن و براش سندی دیدن، براش نظام برنامه ریزی دیدن، حتی بودجه‌ای رو براش در نظر گرفته بودن. حالا سال 95 که رونمایی شد، خب ما اینجا متوجه شدیم که در واقع ما نحوه تدوین اسناد راهبردی اونم در واقع مسئله داریم روش. شما سند DC رو اگر که ملاحظه بفرمایید، کلن 80 خورده‌ای صفحه است و کل نظام آموزشی رو در بر داره. ببینید ما الان سند تحول آموزش پرورش، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی رو در واقع هدف گذاری میکنه، اما شما ببینید تو سند DC آموزش عالی، آموزش رسمی عمومی که همون آموزش پرورش میشه، آموزش‌های مهارتی، آموزش بهداشت، آموزش‌های شهروندی و غیره. خب می‌بینید همه رو هدف گذاری کردن در داخل یک سند، حالا خیلی حجمش در واقع کوتاه، مختصر و قابلیت اجرا. ببینید بنده دارم از ساختار سند بیسی صحبت میکنم، ساختار سند بیسی رو دارم عرض میکنم که حالا بحثای محتوایی سند بیسی هم که جدی است. حالا اونم
خب موضوع اینجاست که من باز میگردم به صحن مجلس و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11. جناب آقای فلاحی، جناب آقای دکتر، جناب آقای تقی‌پور که دانشجوی دکترا هستند، اشاره میکنن ما حتی در تنظیم اسنادمون هم دچار مشکل هستیم. به نظر میرسه که کمیسیونه که شما در اون هستید خیلی نقشه مهمی میتواند رو تدوین و نگارش این گونه اسناد داشته باشد.
بله قطعا اینجوریه. من عرض کردم حالا متاسفانه ما چیزی برامون از کمیسیونهای گذشته به میراث مونده، ولی این دوره
خب این آسیب شناسیه. چرا باید در مجلس ما چنین چیزی نباشد که نماینده جدید الورود بیاید و با دست خالی یه دونه پوشه خالی روبرو بشه؟ شما که یک باره وارد مجلس نشدید، مملکت ما یک تاریخ داره، یک اتفاقاتی افتاده است و خب این باید رسیدگی بشود.
قطعا ببین ما همونطور که دوستان اشاره کردن هممون به نوعی قبل اینکه وارد مجلس بشیم هم آشنایی با سند بیستی داشتیم، هم سند تحول و آسیب‌هاشو بارها هم در جلساتمون، کلاس‌هامون، سخنرانی‌هامون بیان کردیم. خب این آسیب شده که شما فرمودید، بله همین کارو کردیم. ما اولین کاری که در کمیته آموزش و تحقیقات انجام دادیم اینه که کمیته ها رو ما تقسیم‌بندی کردیم بین افراد و الان کمیته آموزش و پرورش اختصاصاً دوستان که 4 تا نماینده فقط امورات آموزش و پرورش رو بررسی می‌کنن، دیگه وقت عمومی کمیسیون گرفته نمیشه برای این قضیه.
بله.
فرهنگ و تربیت اصلا کارش جداست، آموزش عالی جداست. غیر از اینها ما اومدیم در بین نمایندگان، این سازوکاری که استادمون فرمودن میخوام عرض کنم، غیر از اینها ما اومدیم دستگاه‌های مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات رو تقسیم کردیم بین نمایندگان. هر دو سه نماینده متولی 4-5 دستگاه شدن. حالا دستگاهی که مربوط به بنده است و برخی از دوستان مثل دانشگاه پیام نور، مثل فنی حرفه‌ای علمی کاربردی، جامعه مصطفی و مرکز تحقیقات اسلامی. برخی دوستان دانشگاه آموزش عالی کلیه دانشگاه رو دارن، بین از چیز بعضی متعلی دانشگاه فرهنگیان. همینجور دستگاه رو تقسیم کردیم که غیر از این که ما در صحن علنی در کمیسیون مجلس در کمیته های داخل کمیسیون کارهامون انجام بدیم، فعالیت داریم، غیر از اینها در کنار سرکشی از حوزه انتخابیه که اونجا مسئولیت ها و نظارت هایی داریم، در کنار اینها متولی بسیار دستگاه میشیم. هر هفته یکی دو تا دستگاه رو ما الان پیگیر میشیم از داخل اون دستگاه، با مدیرانشون مسئولینشون میشینیم، مشکلات آسیب ها رو میشنویم و برگشت ما به کمیسیون و مجلس در واقع آورده از اون آسیب‌ها و نیازهای دستگاه‌های مربوطه است. الان اینا رو داریم انجام میدیم. الان فردا من خودم بحث جامعه مصطفی رو دارم، هفته گذشته دانشگاه فنی حرفه‌ای رو داشتیم، دانشگاه فرهنگیان رو داشتیم. اون دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن، ما در مقام عمل و در مقام اجرا اینها رو داریم دنبال می‌کنیم. با تمام مشکلاتی که الان مجلس داره، با گرفتاری‌های اقتصادی و مسائلی که الان
ما الان حدوداً 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر تقی‌پور با شما صحبتی دارن.
بله. عرضم حضور شما که بنده سلام عرض کردم خدمت آقای فلاحی عزیز. ببینید حاج آقا، ما توی بحث اسناد راهبردی که تو کشور تدوین میشه چندین مسئله عمده داریم. ببینید شاید از خودمون ما اینو سوال کرده باشیم که به چه دلیل برخی از مسئولین ما در واقع سراسیمه و با شوق و با ذوق و با هیجان به سراغ اسناد بین المللی مثل بیسی میرن. ببینید اینها مسائلی نیستش که ما بخوایم به لحاظ سیاسی بخوایم مثلا بگیم که خب فلان مسئول حتما خائن بوده، حتما فلان بوده. نه، ببینید یه بحثای، حالا هرچند که شاید هم این باشد، ما که نمیخوایم قضاوت بکنیم، ولی یه مسئله اساسی که ما تو کشور داریم عدم توجه و عدم اراده جدی برای اجرایی سازی اسناد کشور خودمونه. ببینید الان سند تحول آموزش پرورش به عنوان یک سندیه که حالا حداقل بنده اون مطالعاتی که داشتم و حالا پای گفتگوی دوستانی که نشستیم و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو من دنبال می‌کردم، تنها سندی که رهبری روش تاکید دارن و
اصرار دارن تاکید دارن
و بارها از وزرای آموزش و پرورش خواستن که این بالاخره در فاز اجرا قرار بگیره، حتی نقشه راه در برش تدوین بشه، یعنی برخی تلاشایی انجام شده، ولی ببینید مجلس شورای اسلامی اینجا باید نقش خودش رو حتما به نحوی در واقع ایفا بکنه که عزم مدیران 1، 2 نظام برنامه ریزی، 3 نظام بودجه کشور پشتوانه اجرایی سازی سند تحول قرار بگیره. حالا ما بالاخره این سند 20 رو خب بله رهبری بارها اشاره کردن و حتما هم باید این جلوی موضوع گرفته بشه و از منظر و با لنز علمی هم حتی به این موضوع بر حمله کرد، چون بحث سیاسی بخوایم بکنیم بحث چند قطبی ایجاد میشه و به جایی هم نمیرسیم و به لحاظ علمی و نظری ما میتونیم سند رو نقد بکنیم، زیر سوال ببریم، بالاخره رهبریت شیعه این کشور و مرجعیت این کشور هم این سند رو بارها و بارها مورد نقد قرار داده و فصل خطابه و نباید به سمت این اسناد تحولی اسناد بین المللی مثل بی سی رفت. ولی اگه ما روی بحث سند تحول خودمون یا هر سند دیگه‌ای که ما به ازای خارجی داره روش تمرکز بکنیم، این اتفاقا نمیفته. الان مجلس به نظر بالا شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب این سند تحول هستش. در واقع ما توی بحث نگاشت نهادی، ما برای اجرایی سازی اسناد بحث نگاشت نهادی داریم. خب این سند تحولی که ما مصوب کردیم تو بحث نگاشت نهادیش اولندش که کوتاهی شده، هنوز مشخص نیست. ببینید سند تحول آموزش پرورش مربوط به وزارت آموزش پرورش نیست، مربوط به یک نظامه. این بحث خیلی مهمیه، یک نظامی باید در واقع اتفاق همگی دست به دست هم بده و این سند اجرایی بشه. مجلس شورای اسلامی الان آنچه را که در سند تحول وجود دارد، مثلا بحث تمهیدات و در واقع اصلاح قوانینی که میتواند کمک بکند به اجرایی سازی سند، الان شما سند تحول
مثل همون پیام مقام معظم رفعه که تاکید داشتن تربیت معلم صرفا بر عهده 2 دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد. یه مثال ساده شو دارم میزنم، چون جناب آقای فلاحی فرمودن مشرف هستن بر قضیه سند، من میخوام چون زمان برنامه رو به پایان هستش ایشون فرصت پاسخدهی داشته باشن، چگونه میتواند محقق شود که سند تحول عملیاتی بشود، یعنی واقعا گام اول محکم برداشته شود؟
بله
من بنده از کنم.
بله چون فرصت پاسخگویی شماست و بعد با شما خداحافظی
می‌کنم. من سریع از می‌کنم در تکمیله صحبت‌های دوستمون که 2 تا ضعف در کارمون بوده، یکی بحث عملیاتی سازی و اجرا کردن، نکته دوم من اضافه می‌کنم به این که کسانی که دنبال بی سی میرن چقدر آشنایی دارن با سند تحول، مطالعه کردن یا نه. این مسئله است که متاسفانه اصلا اطلاعات و آگاهی نداره کسی که دنبال سند بی سی میره.
یعنی ببینید شما خودتون فرمودید که در دوره‌های گذشته خود مقام وزارت اومده عملیاتی، مگر میشه و سند تحول رو نخونده باشد؟ یک دهه از عمرش میگذرد، این تغافل از کجاست؟
اشاره کردن ایشون. ببینید متاسفانه ما باید ببینید که مدیران ما چقدر از این سند تحول خودشون مطلعن، اصلا مطالعه کردن سند تحول بنیادین رو.
و البته نظر بعضی هم هستش که از روی سند 20 بعضی وقتا کپی برداری شده، بعضی از مقاطع چنین چیزی بوده.
متاسفانه ما مشکلمون تو این قسمته که حالا من نمیخوام رو مسادق وارد بشم، اما نکته که شما سوال فرمودید قطعاً برای اجرای شدن این کار همین مسیری بوده که تا حالا مقاومت کردن، متاسفانه وایسادن. یکی بحث دانشگاه فرهنگیان، 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. ما الان خب این 2 دانشگاه مورد بررسی قرار داریم. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حتما نیاز به ایجاد پردیس‌های مختلف در استان‌های مختلف داره که باید زیرساختاش آماده بشه.
شما در این چند سال نگاه کنید چند تا دانشجو مگر گرفته؟ واقعا تعداد دانشجوش اصلا قابل توجه نیست.
شهید رجایی بسیار مدرسه پردیس نداره. دانشگاه فرهنگیان هم که الان پردیس داره، شما این برخی از دانشگاه ها پردیس هایی که دانشگاه فرهنگیان داره الان ساختمان کد تخریب خورده.
بله
من رفتم هفته گذشته دانشگاه پردیس باغونر، مثلا شهید باغونر همدان رو که خواهران هستن، اصلا ساختمان کد تخریب خورده.
بله.
یعنی ساختمان امنی اصلا برای دانشجو نداریم. حالا غیر از این که ما کمیت دانشجو پایین آوردیم، کیفیت پایین آوردیم، تو گزینش‌ها دقت نکردیم، ساختارمون ایراد داره، اصلا بحث آیین‌نامه هامون تو اونجا مشکل داره به میزان لازم، اصلا پرسنل نداریم، استاد نداریم تو اون قسمت. ما اگر بخوایم واقعا از این مسیر بریم، یک زمانی ما دانشتراهای تربیت معلم داشتیم.
بله.
الان تربیت شدگان دانشتراهای تربیت معلم ما که بهترین معلمان بودن، الان خیلیشون بازنشست دارن میشن میرن.
بله.
خیلیشون بازنشست شدن. اون زمان معروف بودن دانشتراها، از سوم راهنمایی دانش آموزو میگرفتن.
بله.
خودشون تربیت میکردن، از همون زمان به عنوان معلم وارد میکردن. خروجی اونها مشخص بود. خروجی اونها شده دانش آموزانی که امروز ما در روی شای انقلاب میبینیم.
بله.
ولی متاسفانه دانش در آج جمع شد، در کنار تربیت معلم ها باید گسترش پیدا میکرد، شهید رجایت گسترش پیدا نشد، دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد، تاکید مکرر مقام رهبری بر کیفی سازی و کمی سازی دانشگاه فرهنگیان بود، ولی مقاومت کرد دولت.
بله.
این 7 سال گذشته مقاومت کرد که عرض کردم حاصل این شده کمبود حدود 300,000 معلم به معنای واقعی.
بله.
140,000 معلم به حسب ظاهر. این که دارم عرض میکنم 140,000 شما میام از اون کیفیتش کاهش بیدیم، معاونم به کار میگیریم، مدیرم به کار میگیریم، حق و تدریس و ماده 28 اینا، بعد میگیم خب ما 140,000 معلم کم داریم. در واقع ما 300,000 معلم همین الان کم داریم.
بله.
بریم سال 1404 حدود 630 تا 900,000 معلم، یعنی همین اندازه که الان تعداد معلم داریم کم خواهیم داشت. اگر ما بخوایم در واقع سند 20 اجرا نشود، سند تحول اجرا بشود، ما باید بیاین از اون تربیت معلم شروع کنیم. ببینین اصلا نگاه این نکته رو من خواهش کردم این قسمت اگه اجازه بفرمایید بنظر بکنم.
شما 2 دقیقه بیشتر فرصت برای صحبت ندارید جناب فرهنگی. ببینید
نگاهی که مقام رهبری داره، بارها در عرصه فرهنگی فهمودن ناتوی فرهنگی، قتل عام فرهنگی.
بلی.
از این طرف ادبیات مقابله هم که آموزش پرورش شروع بشه با همین ادبیاته. میفهمد معلمان عزیز ما افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و ما باید از شأن معلم صیانت کنیم. حفظ شأن و جایگاه معلم در درجه اول به عهده خود آنان است و هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده ساز است. ببین هویت دادن به بحث معلمه ایشون اشاره میکنه در تمام این ادبیاتی که ایشون این دفعه استفاده کردن، شما اینها رو از باب یک ادبیاتی که در عرصه نظامی استفاده میشه برای تحول بنیادی رو میگه، برای تحقق منطقه و هدف انسان سازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر عظیم فرهنگی نیازمند زیربنای مستحکم و تحول بنیادی. ما از این طرف داریم این دشمن با لشکر عظیم داره میاد، قتل عام داره میکنه. شما ببینید اصلا فلسفه ایجاد آموزش پرورش اینا چی بود؟ برای تحول در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اومدن آموزش پرورش ایجاد کردن.
بله.
تمام متون اونجوری طراحی میکردن، یعنی از اول برای که تحولی در عرصه اجتماعی و خانواده ایجاد کنه رفتن سراغ آموزش از طریق بچه‌ها و نسلمون. الان هم اومدن همینجا هم میکردن، بیان در عرصه فضای مجازی و ماهوارا و غیره نشد، الان از آموزش پرورش بهترین راه تغییر نسل ما و تغییر ساختار سیاسی اجتماعی.
سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 به امید دیدارتون در استدیوی برنامه گفتگوی فرهنگی. شب خوبی داشته باشید. درود بر شما. همچنان با شما هستیم در 5 دقیقه واپسین برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا تقی‌پور، پژوهشگر و تحلیلگر سند 20. در خدمت شما هستیم. میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم از بحثی که در طول هفته انجام دادیم، از تاریخچه گفتیم، از ابعادش، از مقاومت‌ها، از جریان نفوذی، از غفلت‌ها و آنچه که به نظر من شاید مغفول ماند، نقش یکی که ما شهروندان ایرانی در نادیده گرفتن این باطلاق فرهنگی بود. از دید حضرت عالی چه چیزهای مغفول مانده و اگر بخوایم طبقه بندی کنیم بیشترین تقصیرها رو بر عهده چه چیزی باید ببینیم تا به امروز رسیدیم؟
حالا سوال شما رو تو 5 دقیقه
خب قطعا نمیشه ولی زمان ما،
ولی من سعی میکنم خیلی جنبندی شده و سرفصل‌بندی شده صحبت بکنم. ببینید، حالا من یه نکته رو به که حالا آقای فلاحی فرمودن من عرض بکنم. اتفاقا تدوین کنندگان سند تحول آموزش پرورش بودن که حتی چون میخوایم انصاف رو رعایت کنیم و بگیم برخی، چون همشونم برخی از مدیرانی که سند تحول رو تصویب کردن و به دنبالش بودن رفتن همین سند 20 رو اتفاقا، چون با ما خدا توفیق داد تو اون جلسه رونمایی بودیم سال آذر 95، بنده خودم تو اون جلسه بودم و تقریبا اکثر مدیرانی که در تصویب و به دنبال اون اجرایی سازی سند تحول بودن تو سند 20 هم بودن. حالا این میخوام بگم که یعنی این خودش واقعا جای تاسفه، این که ما بگیم مدیران ما ناآگاه بودن که به سراغ سند 20 رفتن، این متاسفانه اینطور نبوده. و حالا اگه بخوایم به سوال شما برگردیم، ببینید اینا عوامل متعددی داره. یکیش به نظر سیر تاریخی اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، بحث نقش روشنفکران و مدیران غرب‌گرا خیلی مهمه تو این قضیه. چون غرب گفته بریم دنبال غرب، یعنی شما می سند 20، حالا شاید برخی هاشون هم واقعا به دنبال این نباشن که بخوام به کشور یه صدمه‌ای بزنن، خیانتی بکنن، حالا بالاخره اون
به زعم خودشون
رای درست اینه. چون حالا آقا هم که در مورد بحث تغییرات سخن ایراد فرمودن، خب ایشون هم مثلا من یه خاطراتی که ایشون میخوندم مثلا سر کلاس به دانشجوهاش میگفته که اگر که ما میخوایم پیشرفت بکنیم
سر تا پا فرنگی،
بله الان اونجا انگلیس رو ایشون مثلا مثال میزده، ابایی هم نداشته و نظرش هم همین بوده. این که یه جبهه روشنفکری لیبرال در کشور هستن که فارغ از این که این در واقع مفید باشد نباشد، چون غرب گفته همه بریم اجرا بکنیم. مسئله بعدی که حالا قبلا من حالا دقایقی پیش هم عرض کردم، یه بحث مهمی دیگه نحوه تدوین اسناد کشور ما هستش. ببینید اسناد کشور ما باید در واقع اینا یه شاخصه هایی داره دیگه، قابلیت اجرا، این که ما بخوایم یک سندی رو مصوب بکنیم حالا به قول معروف چهارچرخاش رو هوا باشه. نظام تدوین اسناد کشور ما واقعا دچار موزل بزرگیه و به لحاظ سیستمی عدم هماهنگی هم ما داریم. شورای انقلاب فرهنگی یا مثلا مجلس شورای اسلامی یک سندی رو، یک قانونی رو، یک سیاستی رو وضع میکنن و این به لحاظ سیستماتیک در داخل بدنه اجرا نمیاد خودش رو نشون بده. و شاید عرض میکنم این سند 20 یکی قابلیت هایی که شاید برخی از مسئولین ما رو به این سمت کشون که به سمت اجرای سازی اون برن، همین بحث شفافیت و همه فهم بودن سند 20 بود. ببینید من دارم ساختارش رو عرض میکنم، محتواش رو من ورود نمیخوام بکنم، ساختار رو دارم عرض میکنم. و
یعنی سند تحول ما یه مقدار ابهامات داره، کلیگویی شده، اما سند 20 تونسته این قضیه رو با ساده
بله ساده با ساده کردن. بله بالاخره دو کل که دنیا نوشتن از میکنم چندین نظام برنامه‌ریزی آموزشی رو در واقع آموزش کشور آموزش رو در واقع دستوری کار قرار دادن. و یکی از مهمترین بحثایی که ما تو سند تحول داریم و اگه که حالا آقای فلاحی هم صدای بنده رو میشنون و هر نماینده محترم دیگه و هر سیاستگزار دیگه، ما بحث شاخص گذاری داریم. ما توی سند تحول آموزش پرورش حتما باید به سمت تدوین شاخص و الگوی نظارت بریم تا بتوانیم انشاءالله اینها رو
سپاسگزارم. تدوین شاخص و الگوی نظارت موضوعی است که مخفول مانده است از دیدگاه پژوهشگر برنامه جناب آقای حمیدرضا تقی‌پور، دانشجوی دکترا و پژوهشگر و منتقد سند 20. میهمانان این برنامه سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مشاور رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صورت تلفنی، و حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 بودند. تهیه کننده برنامه حسین سلطانی از شما تشکر میکنه. هماهنگی سرکار خانم مرایات ایدری، صدا و در اصغر زعماری و من فرقد اسماعیلی با افتخار در خدمت شما بودیم. شب خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21 نه شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری گفتگوی علمی با موضوع استقرار نظام 4 دوره 3 ساله در آموزش و پرورش.